بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند فرمود برای این که بتوانیم ما اطلاق استفاده کنیم یه شرط سومی هم هست، با اونی که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. گفتیم این قدر متیقن در مقام تخاطب که مرحوم آخوند از این صحبت کنه که بقیه هم نپذیرفتن این مطلب رو، خب ببینید قید میزنه آخوند، میگه قدر متیقن، نه مطلق قدر متیقن، چون آخوند متوجهه که همیشه یه قدر متیقنی وجود داره، یا لااقل در اکثر موارد یه قدر متیقنی وجود داره. میگه نه، مطلق قدر متیقن مانع نیست، قدر متیقن فی مقام تخاطب، این قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق. دلیلتون چیه؟ میگه ببینید آقا شما اطلاق رو چجوری میخواید استفاده کنید؟ مثلا وقتی که متکلم گفت اکرم العالم، شما میگید وجوب اکرام آمد روی طبیعت عالم، تا این مقدارش رو لفظ دلالت میکنه. بعد میگید که خب متکلم در مقام بیانه، که این اون ظهور حالی است که قبلا گفتیم، ظهور حال سیاقی، متکلم میخواد با این حرفش مطلب خودش رو برسونه. حالا اگر این متکلم در مقام بیان مقید مورد نظرش باشه، باید قید و ذکر کنه، بگه مثلا اکرم العالم، مثلا عالم الدین. وقتی ذکر نکرد و با فرض این که در مقام بیانه، معلوم میشه که مرادش مقید نیست. خب این بحثی که شما میکنید وقتی امکان داره که یک قدر متیقنی در مقام گفت سخن نباشه، در مقام تخاطب نباشه. وقتی یک قدر متیقنی هست که متکلم داره میگه اکرم العالم، قدر متیقنش عالم دینه، چون ما میدونیم که این برای علم دین یک جایگاه ویژه‌ای قائله، خب اگر این متکلم در اینجا مراد واقعیش همین عالم دین باشه و ذکر نکنه، فقط بگه اکرم العالم نگه عالم دین، مقید نکنه، حالا این عالم میخواد اطلاق شامل عالم فیزیک و شیمی و ریاضی و همه اینا میشه. اما اگر این متکلم واقعا فقط عالم دین رو میخواد بگه اکرم العالم، آیا این با اینکه در مقام بیانه منافات داره؟ آخوند میگه وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب هست نه، چون خب بالاخره در مقام تخاطب اون مقداری که مسلمن مورد نظر این متکلمه همین عالم دینه و اونم مرادش همین بوده. خب اینجا اگر قیدی هم نیاره منافاتی با اون که در مقام بیان هست نداره. این استدلالی است که شده. بعد ایشون میگه که مرحوم آخوند یه جمله‌ای داره، میگه که یه وقت متکلم در مقام بیانه، اگه در مقام بیانه صرف قدر متیقن در مقام تخاطب، این مانع از انعقاد اطلاق میشه. اما یه وقت هستش که اضافه بر این که در مقام بیان تمام مراد خودش هست، در مقام بیان اینم هست که میخواد بگه این تمام مراد منه، یعنی به این توجه داره که این تمام مراد منه نه غیر از این. اینجا مرحوم آخوند میفرمان قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نمیشه، چون وقتی میگه اکرم العالم غیر از این که در مقام بیان تمام مراد خودش هست، در مقام بیان اینه که بگه آقا این تمام مراد منه، یعنی عالم بودن تمام مراد منه. خب اینجا اگر عالم دین مورد نظرشه، به صرف اینکه یه قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داره نمیتونه اکتفا بکنه، باید بگه عالم دین، چون در مقام بیان این هست که بگه این تمام مراد منه. پس اولا آخون فرق میذاره بین قدر متیقن در مقام تخاطب و غیر این، یعنی قدر متیقن هایی که در مقام تخاطب نیست و این قدر متیقنه، بگه اونا مطلقا مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. در مورد قدر متیقن در مقام تخاطب میگه این در موارد متعارف مانع از انعقاد اطلاق میشه که متکلم در مقام بیان تمام مرادشه. اما اگر یه جایی باشه که متکلم یه چیز دیگر هم میخواد بگه، میخواد بگه اونی که دارم میگم تمام مراد منه، اگر متکلم در مقام بیان یه همچین افزونه ای باشه، اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست. پس اولا قدر متیقنی که در مقام تخاطب نباشه مطلقا مانع از انعقاد اطلاق نیست. ثانیا قدر متیقنی که در مقام تخاطب وقتی مانع از انعقاد اطلاقه که همین گفتگوهای متعارفی است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش هست، اما در مقام بیان این که بگه اینی که گفتم تمام مراد من است، در مقام بیان این نیست، فقط در مقام بیان تمام مراد خودشه. اما اگر یه جایی هست که متکلم اضافه بر این که در مقام بیان تمام مراد خودشه، در مقام بیان این هم هست که این تمام مراد من است، اونجا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه. یعنی متکلم که در مقام بیان تمام مراد خودش باشه ولی در مقام بیان این که بگه این تمام مراد من است نباشه، اگر تمام مرادش مقید باشه و اون قید قدر متیقن در مقام تخاطب باشه و این متکلم اون قید رو ذکر نکنه، منافاتی با این که در مقام بیان تمام مراد خودش هست نداره. این فرمایش ها هیچ منافات نداره، این ادعای مرحوم آخوند. مرحوم آقای صدر جوابی میدن که دیروز اشاره کردم. ببینید میفرمان اصلا اطلاق چیه؟ شما از اینجا شروع کن. اطلاق چیه؟ شما میگه اطلاق اینه که ما میخوایم ببینیم در مقام جعل که مولا داره یک حکمی رو اعتبار میکنه، چه چیزهایی رو در موضوع حکم خودش اخذ کرده. مثلا وقتی میگه اکرم العالم، آیا زائد بر علم امر دیگری رو اخذ کرده در مقام جعل و اعتبار خودش یا نه؟ چون منظر ما اینه، بحث ما اینه، ما میگیم تقیید نیاز به معونه زائده داره. چون اگر مولا میخواد بگه در جعل من اضافه بر عالم بودن یه خصوصیت دیگری، مثلا اینکه عالم دین باشه یا عادل باشه یا چه مثلا ایرانی باشه فلان دخالت داره، باید اون قید رو هم بیان کنه. خب این نگاه ما چون ناظر به فضای جعل و عناصر دخیل در جعله، میگیم بیان اطلاق اقل و معونتن است از بیان تقیید. چون تقیید یه معونه زائده میخواد، بعد یه قید اضافه بیاره، بگه آقا عالم دین، عالم عادل، عالم ایرانی، یه قید اضافه بیاره. اگر نظر ما به مصادیق خارجی بود داستان عکس میشد، داستان عکس میشد، چون در مصادیق خارجی اون مقید به دلیل اینکه قدر متیقن میشه اقل و معونتنه تا مطلق که قدر متیقن نیست، چون دائره مقید همیشه کوچکتر از دائره مطلقه. شمول حکم برای مقید به لحاظ مصادیق اما اونش کمتر از شمول حکم برای مطلق به لحاظ مصادیق. بنابراین ما در بحث مطلق و مقید نظر به مصادیق نداریم، که اگر داشتیم اصلا داستان عکس می شد، یعنی مقید معونه کمتری داشت و مطلق معونه بیشتری. ما چون به داستان جعل، به مرحله جعل در واقع توجه داریم، میگیم مطلق معونه کمتری داره، متکلم بگه العالم اطلاق اراده کنه این میتونه، اما اگه بگه العالم و اراده کنه عالم عادل رو نمیتونه، باید عادلش رو هم یه جوری بگه. در واقع با این مقدمه آقای صدر میخواد بگه اصلا داستان قدر متیقن که ناظر به مصادیقه از داستان اطلاق جداست. اطلاق ناظر به عالم جعله، اون ناظر به عالم مصادیقه، این ربطی ندارن به هم دیگه اصلا. بنابراین نه قدر متیقنه در مقام تخاطب ما، نه از انقاط اطلاق، نه قدر متیقن دیگری، اصلا اینا ربطی نداره. چون اصلا قدر متیقن ناظر به مصداق خارجیه و ما در اطلاق اصلا نظر به مصداق خارجی نداریم. این در واقع اصل مطلب مرحوم آقای صدره. بعد البته چند تا جواب دیگه میشون میده، به اصطلاح جوابهای تنزلی. میگه حالا اگر ما تنزل بکنیم، بگیم آقا میزان بیان تمام مراد است به لحاظ مصادیق خارجی نه به لحاظ مرحله جعل، میگه اگر گفتیم میزان اینه، خوب دقت کن، میگه ایشون اگر گفتیم میزان ملاک، اصلا کی گفته مرحله جعلی؟ ملاک مصادیق خارجی. آقای صد میگه خب اگه اینو بپذیرین، اون وقت دیگه فرقی بین قدر متیقن در مقام تخاطب و سایر قدر متیقن ها وجود نداره، چون به لحاظ مصادیق همیشه ثبوت حکم نسبت به قدر متیقن چیه؟ مسلمه دیگه، زائدش نیاز داره به بیان. حالا این قدر متیقن میخواد قدر متیقن در مقام تخاطب باشه یا قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، صرف قدر متیقن دیدنش کافیه. پس این نمیشه شما بگی آقا ملاک اطلاق مصادیق خارجیه، ولی از اون طرف بگی قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه. نه، اگه گفتی ملاک مصادیق خارجیه، دیگه چه قدر متیقن در مقام تخاطب باشه چه غیر این، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، یعنی قدر متیقن هست ولی در مقام تخاطب نیست، ما نمیشه از این انقاط اطلاق. اگر اون حرف ما رو زدی که درسته، گفتید اصلا اطلاق ناظر به مصادیق خارجی نیست، ناظر به مرحله جعله، اونجا هم چه قدر متیقن در مقام تخاطب باشه چه نباشه، مانع از انقاط اطلاق نیست. خلاصه شما یا میگید ملاک اطلاق و تقیید مرحله جعله، اگه اینو میگی چقدر متیقن در مقام تخاطب باشه، چقدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، غیر این باشه، مانع از انعقاد اطلاق نیست. اگر میگید ملاک اطلاق نظر به مصادیق خارجیه، بحث خارجی، مصداقای خارجی مورد نظره، اینجا قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاقه، چه در مقام تخاطب باشه چه نباشه. برابری یه بام و دو هوایی که شما درست کردیم میگه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع، غیرش مانع نیست، این اصلا معنی نداره. بعدش هم ایشون اشکال میکنه به اون قسمت دوم فرمایش آخوند که گفت اگر در مقام بیان این باشه که این تمام مرادشه، اون موقع قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست. آقای صدر میگه اینم غلطه، میگه اگه اونجوری که شما فکر میکنی ما فکر کنیم هیچ فرقی نمیکنه که متکلم این خصوصیت اضافه رو داره، یعنی در مقام بیان اینم هست که بگه این تمام من مراد منه، یا این خصوصیت اضافه رو نداره، چرا فرق نمیکنه؟ میگه خب طبق استدلال شما، مگه شما خودت نگفتی که اگه متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه و مرادش واقعا مقید باشه و این قید قدر متیقن در مقام تخاطب باشه و متکلم اینو ذکر نکنه، منافاتی با این که این در مقام بیان تمام مرادش نداره، مگه اینو شما نگفتی؟ خب اگر اینو تا اینجا ما بپذیریم، میگیم حالا این متکلمی که در مقام بیان اینی که بگه آقا این تمام مراد منه، این هم باز میتونه به قدر متیقن در مقام تخاطب اکتفا بکنه، در جایی که تمام مرادش همین مقید است. چون شما گفتی که برای بیان تمام مرادی که مقید است، در فرض وجود قدر متیقن در مقام تخاطب لازم نیست متکلم قید رو ذکر بکنه. خب وقتی لازم نیست، این که حالا در مقام بیان این باشه که این تمام مراد منه، مگه باعث میشه که حالا لازم بشه قید رو ذکر کنه؟ فرض اینه که اون عبارت گویای چنین مطلبی هست، خب میخواد بگه این مطلب منه، دیگه لازم نیست عبارتش رو عوض کنید. اینم اشکال به این قسمت دومه. بعد یه اشکال دیگه هم ایشون میکنه که اونو دیگه ما میذاریم برای جناب آقای دهقان. بعد نتیجه میگیره آیسه، میفرماد یتزه که آقا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این شد اگر متکلم در مقام بیان باشه که ما در مقام بیان بودن و از ظهور حال متکلم به دست میاریم و قرینه متصلی بر تقیید نیاره، قرینه متصل گفتیم یعنی چی؟ یعنی یا یک قید اکرم العالم العادل، یا یک عبارت منفصلی که به اخصیت مقدمه بر اینه اکرم العالم لا تکرم فساق العلماء، یا یک عبارت مستقلی که به ملاک نظر مقدمه بر اینه اکرم العالم ولتکن العالم و عادلا، یا یک عبارت مستقلی که در اونجا یک عمومی ذکر شده که اینو آقای صدر قبول نکرد، ما قبول کردیم، بگه اکرم العالم لا تکرم الفساق یا کل فاسقن، از ادات عموم استفاده کنه. اما اون حالتی که اگه بگوید اکرم العالم لا تکرم الفاسق، گفتیم این دومی قرینه نسبت برای تغییر اولی نیست. دیروز آیه زرگر اشکال میکرد که ما رفتیم از مردم پرسیدیم، گفتن قرینه است، اگه اینو بپذیرید، پس اگه بگه اکرم العالم لا تکرم الفاسق، شما میگید فاسق قید میزنه عالم رو، یعنی عالمی که خواسته عالم چیه؟ عالم غیر فاسق. حالا شما میگی که ملاک اینه که کدوم اوله دیگه، ما وارو نش بکنم، اگه بگه لا تکرم الفاسق اکرم العالم، پس الان قید میزنه اون لا تکرم الفاسق مقصود فاسق غیر عالمه. اینجوریه واقعا عرفا وجدانن این قرینیت داره، تعارض داره. تا در محل اجتماع اون میگه اکرم، اون میگه لا تکرم. صرف این که این اول بگی اونو دوم بگی باعث تقدم دومی بر اولی نمیشه. ملاک تقدم صرف اول و دومی در کلام نیست. تموم شد بحث و گفتیم که قرینه منفصل هم مانع از انعقاد اطلاق نیست. بعد آقای صد یه سری تنبیهات ذکر کرده، یعنی بیدار باش. اینا مال اونایی که سر درسای تا اینجا چرت زدن، حالا ایشون تنبیهات ذکر میکنه که بیدار شن. بعضی از این تنبیهاتش اصلا قبلا توضیح دادیم دیگه، خیلی تکراریه. مثلا تنبیه اول چند تا نکته ایشون میگه. یک، اطلاق مدلول تصدیقیه نه مدلول تصوری، که گفتیم مثلا این ناظره به مراد جدیه، مراد جدی جز مدالیل تصدیق. دو، اطلاق حکم رو برای خود اون طبیعت ثابت میکنه. اکرم العالم یعنی طبیعت عالم وجوب اکرام داره. ابتداعاً حکم روی افراد نمیره، به خلاف عام که میگیم اکرم کل عالمه. چرا؟ چون اونجا وقتی کل رو میاریم اون نظر به افراد رو نشون میده. اما در العالم که فرض الف و لامش الف و لام جنس ها، نه الف و لامش الف و لام استقراق. اگه الف و لامش الف و لام استقراق باشه جای کل، جای کل میشه، میشه مثل ادات عموم دیگه، اون بحثش میشه جزء عام. الف و لام جنس. مطلب سوم، فهمان اطلاق رفع ذل القیود لا جمع لها. از اون موقع هی داریم میگیم وقتی متکلم میگه اکرم العالم، طبق توضیحاتی که تا اینجا دادیم داره میگه اکرام طبیعت عالم واجب است. در این مرحله متکلم طبیعت عالم رو دیده، هیچ چیز دیگر رو کنارش ندیده، حتی ندیدنش رو هم ندیده. نه اینکه گفته اکرم العالم همه قیود متصبر برای عالم رو دیده باشه، که اگه این بود میشد جمع القیود. یعنی مثلا اگر میگه اکرم العالم، میگه این عالم چه عادل باشه چه نباشه، چه ایرانی باشه چه نباشه، چه پیر باشه چه نباشه، چه سفید رو باشه چه نباشه، چه به لحاظ جسمی سالم باشه چه نب... این همه یه حالات رو در نظر گرفته. نه، اکرم العالم عالم رو دیده، هیچی دیگر رو ندیده، حتی ندیدنش رو هم ندیده. به این میگیم رفع ذل قیود. بعد اینجا دقت کنید یه عبارتی داره آیه صدر که آیه هاشمی خدا شفا بده انشالله ایشون رو آورده، این عبارت رو دقت کنید، من اون عبارت رو هم رنگی کردم. عدم و دخل القیده فی المرامه ثبوتن، این کاشف از چیه؟ لعدم ذکرهی فی موضوع الحکم. ببخشید، این مکشوف از چیه؟ لعدم ذکرهی فی موضوع الحکم اثباتا. ما عدم دخل قید رو در مقصود واقعی متکلم از کجا میاریم؟ از اینکه در گفتارش این قید ذکر نشده، یعنی از سکوتش، از نگفتنش ما استفاده میکنیم. آخرین نکتهی که توی تنبیه اولیشون اشاره میکنن اینه، میفهمان اطلاق و تقیید تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. اطلاق عدم قید است در چیزی که قابل تقیید باشه. که حالا این بحثش خیلی اهمیتی نداره، البته هر فرمایششون هم درسته، ما هم هر بار گفتیم و سریع رد شدیم، که حالا این نوع بحث ها خیلی اهمیتی نداره. تنبیه اول تمام، تنبیه دوم انشاءالله جلسه بعد. اشکال چهارم بر مرحوم آخوند رو هم من نگفتم، که آقای دهقان انشاءالله فردا تو تقریر میگن. حالا اون کسی که تقریر میکنه با فرض اینکه آقای دهقان تقریر میکنه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.